أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. جل فرج على عباهم اجمعین. شب ولادت با سعادت بانوی یگانه و شخصیتی الهی مرکز همه فضائل، آموزنده همه حقایق، ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا عقیلة العرب سلام الله علیها. امیدواریم خداوند متعال توفیق شناخت این شخصیت های الهی را به ما بیشتر کرامت و توفیق حرکت در مسیرشون را به ما بهتر مرحمت بفرماید. نثار روح مطهرشون هم صلواتی مرحمت کنید. محمد و عجل فرجهم و لعنتهم اجمعین. آیه هایی مورد صحبتمون بود که به گونه ای دعایی در اون آیه مطرح است، خواه به این صورت که خداوند متعال تعلیم به ما داده است که چنین دعا کنید، یا نقل از اولیا اش نموده است که دعا کنند، دعا می کردن این چنین، و یا به هر صورت دیگری دعاهایی که در قرآن کریم آمده است از اونها صحبت می شود. ابتدای صحبت هم تذکر کوتاهی عرض می شود که عزیزان، مسئله دعا و درخواست جدی با حالت انقطاع به سوی حضرت حق و به حقیقت خدا را خوندن مسئله است که بسیار بسیار مهم است. تا اونجایی که این تذکر جلسه قبل گفته شد که به طور اکثر خود این دعایی که کسی موفق بشود مهمتر است از اون خواسته ای که در دعاش هست. صلواتی و رحمت کنید. این نکته رو تکرار میکنم، از شد جلسه قبل گفتم تعمدن تکرار میشه که بیشتر اهمیت بدهیم به دعا، که حالت دعا پیدا کردن، درخواست جدی از خدا داشتن، خود این حالت دعا به طور اکثر از اون چه که در دعامون از خدا میخواهیم مهمتره. مثلا از خدا میخواهیم سلامتی را، از خدا میخواهیم کفایت در امور مالی را، از خدا میخواهیم خواستهای این چنینی را. این حالت درخواست از خدا، این مخندگی است، حقیقت عبودیت است، یعنی هدف اصلی و اساسی خلقت همین حالته که انسان از با خدای خود مربوط و از خدای خودش چیزی بخواد، تکامل بخواد، رشد بخواد، هر چی میخواد بخواد. این حالت ارتباط گیری با خدا و خضوع و خشوع در پیشگاه خدا و درخواست از خدا، این هدف اساسی خلقته. اون وقت هر چه که انسان در دعاهاش از خدا میخواد، گفتم جز خود مسئله هدایت و از اون قبیل مسائل، این حالت ارزشش از همه خواسته های انسان بیشتره. اینه که غفلت نکنیم از اصل دعا، ولو دعای انسان مستجاب نشه، اما خود این حالت اصله، خود این حالت اساس کاره. کما اینکه در ارتباط با شکر هم حدیثی داریم که همین تذکر در اون حدیث هست، حدودا اون حدیث اینه: الشاکر به شکر از اد منه من النعم التي توجب الشكر عليها لأن النعم متاع و شکر نعم و عقبا. یعنی وقتی انسان حالت شکر را پیدا می کند، این حالت شکرش بیشتر براش خاصیت میدهد تا اون نعمتی که بر اون نعمت دارد شکر میکنه. شکر میکند که الحمدلله سالمم، شکر میکند الحمدلله که به کسی محتاج نیستم، کفاف در زندگی دارم، الحمدلله که چنین، الحمدلله که چنان. معمولاً اون حالت شکر مهمتر است از اون نعمتی که انسان برای اون نعمت شکر میکنه. چرا؟ برای این که این نعمت وسیله استفاده موقت این عالم است، ولی حالت شکر هم همینجا برای او وسیله راحتی است، با نشاط است، طبع شکر اینه، و هم ابدیتی برای او در پیش که هست. این شکر برای ابدیت او نافع. هر شاکر به شکره از ادمن من نعم التي توجب الشكر عليها لأن النعم متاع و شکر و نعم و عقبا. بنابراین از دعا کردن غفلت نداشته باشیم و به جد انسان منقطع از همه کس و همه چیز به خدای خود پناه ببرد و از او درخواست کند. که باز گفتیم که آقا مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن به عزیزشون که خدا کلید گنجهای خودش را به تو مرحمت کرده است و کلید گنجهای حضرت حق دعاست. دعا اینه که غفلت نداشته باشیم. بسیار مسئله دعا مهم است برای دنیامون، آخرتمون، همه شؤونمون. حالا با توجه به این جهت که چند کلمه‌ای میگفتیم، حالا امشب کمکی بیشتر گفته شد در اهمیت دعا. یکی از دعاهایی که خداوند از قول جمعی از اخیار و ابرار و یاوران حق و آنها که در جهت حق جنگیدند و در مسیر حق حرکت کرده بودند در این آیه‌ای که خوندم نقل می‌فرماید. حالا همین را مقداری انشالله بیشتر دقت بفرمایید که ببینیم چه استفاده می‌کنیم از این آیه شریفه. آیه 250 از سوره مبارکه بقره است. ولما برزوا لجالوت و جنوده، داستان مفصلی است، داستان حضرت داوود و طالوت و جالوت و داستان مفصلی است که در ارتباط با جالوت و جنود او حضرت داوود در جنگ و نبرد با او که خود داستانی است مفصل و نقل آن فرصت دیگری را می‌طلبد و در جریان نقل اون مسئله تاریخی نیستیم. در ارتباط با این مسئله قرآن می‌فرماید اونها که همراه پیامبر ارزنده حق و در جریان نبرد با کفر و شرک قرار گرفتن، همچه که مقابل لشکریان جالوت و جالوت قرار گرفتن، نزدیک شدن، بروز پیدا کردن در میدان نبرد، چی گفتن؟ گفتن خدای ما. حالا دعا از اینجا شروع میشه. قالو ربنا، پروردگار ما، افرغ علینا صبرا، بریز بر ما صبر را. حالا کمی توضیح داده میشه. و ثبت اقدامنا، قدمهای ما را ثابت بدار. و یاری من کن بر جمع کافر. سه تا دعا شده در این جملات شریفی که خوندیم. بعد از این که خداوند متعال با کلمه شریفه ربنا مورد توجه قرار گرفته است، گفتن خدای ما، پروردگار ما، ربنا. دعای اول افرغ علینا صبرا، به ما صبر عنایت کن. دعای دوم قدمهای ما را ثابت بدار. دعای سوم نصرت هم به ما مرحمت کن. حالا راجع به ربنا در دعاهایی که هفته های قبل هم صحبت می شد اشاره به این جهت شد که در کلمه رب بسیاری از صفات حضرت حق نهفته است. وقتی میگیم ربنا، پروردگار ما، پرورش دهنده ما، مربی ما، مدبر ما، مدبر کامل، کارش همراه است با دانایی، با توانایی، با محبت، با مهربانی، با حکمت، با خیر، با اون چه که خوبی است کارش همراهه. اگر چنانچه فردی اداره میکند کسی را، به نسبتی که این فرد در اداره کردنش کامل باشد، از این صفات برخورداره. ذات مقدس حضرت حق، ذات بی نظیر در کمال و کمالات، که مدبر کامل بی نظیر بی نقص است، در نتیجه چون این چنین است، تمام این صفاتی که اشاره شد اینجا مطرحه. اون وقت با این جمله خدا را خوندن خدای ما، پروردگار ما، افرغ علینا صبر. مطلب اول این بود که به ما صبر عنایت کن. افرغ، افراغ گاهی اینجور معنا میشه، ریختن مایه‌ای سیال به گونه‌ای که در اون ظرفی که اون مایه در اون ظرف است چیزی درش نمونه. مثل این که مثلا یک لیوانی آب هست، مثلا این لیوان آب رو چنان ریخته بشه در جایی کنار یک درختی به موردی، چنان ریخته بشه که در این ظرف چیزی آب نمانه، این رو بهش میگن افراغ، یعنی ریختن شیء مایع سیال به گونه ای که محل آن تخلیه بشه، خالی بشه، چیزی نمانه. بعضی از لغتها افراغ را اینجور معناش کردن. اون وقت اینجا کنایه از این است که یعنی کمال صبر را بر قلب ما بریز، یعنی کمال صبر را به ما مرحمت کن. افرغ علینا صبر، بریز بر ما، بر دل ما، بر نهان ما، بر روح ما، در ارتباط با ما عنایت کن به ما کمال صبر را، که بعضی از تفاسیر به این صورت هم خواستن بگوین، اشکالی هم نداره که جمله اول در ارتباط با اینه که بر قلب و دلمون چنین عنایت کن که حالت صبر مملو در قلب و دل ما و قلبمون پر شود از این حالت، و در نتیجه همچنون که گفتم کنایه از این که کمال صبر را به ما مرحمت کن. افرغ علینا صبر. حالا در ارتباط با این جمله اول توجه داریم که مسئله صبر با این خصوصیاتی که به عرضتون رسید، اون هم به این گونه ای که در این آیه شریفه هست، ربنا افرغ علینا صبر، که دیگه این نکتهشو تکرار نکنم، که کنایه از کمال صبر بود، این صبر و استقامت و حالت تحمل برای انجام تکلیف، این مایه همه خوبی هاست، ریشه تمام خوبی ها همینه. اگر انسان به فضل پروردگار این حالتی که مایه‌اش در انسان هست در خودش تزریق کرد، این حالت را در خود تقویت کرد که من باید در جهت کارهای خیر و خوب با تحمل باشم، من باید در مسیر صحیح حالت استقامت داشته باشم، من باید در انجام وظایف و واجبات و ترک معصیت ها و در مقابل حوادث زندگی مقاوم باشم، من باید از این حالت استفاده کنم و از خداوند متعال هم بخواهم که این حالت را هرچه بهتر به من عنایت کند. اگر انسان این حالت را تحصیل کرد به گونه ای که اشاره شد و دارای چنین سرمایه‌ای شد، تمام خوبی ها در ارتباط با همین سرمایه است، همه کمالات در ارتباط با همین سرمایه است. یعنی اگر انسان موفق می شود که شجاعت در مورد خودش داشته باشه، مایه‌اش صبره. اگر موفق می شود که عفت داشته باشد، مایه‌اش صبر است. اگر موفق می شود که سخاوت داشته باشد، مایه‌اش صبر است. اگر موفق می شود خوب عبادت کند، مایه‌اش صبر است.
اگر موفق می شود چشم و زبان و گوشش را از آلودگی حفظ کند، مایش صبر است. هر توفیقی را که بررسی کنیم می بینیم منشأش صبره. ولذاست که این مثل که در بیانات مرحوم عبد صالح مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه من دیدم، این بیانیست، مثلیست که گاهی که عرض کردم گفتم بسیار این مثل جالبه، بسیار مثلیست قوی برای رسوندن ارزش این حالت که انسان غفلت نکنه، هم تزریق کنه در خودش، هم از خداوند بخواد با این حالت کار کنه، در جریان زندگی باشه تا موفق بشه. بسیار این عبد صالح مثل شایسته و شنیدنی فرمودن. مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه همینطور که تعبیر کردم عبدی صالح، مردیست بسیار بسیار فوق العاده، فردیست بسیار بسیار موفق. یکی از آثارش را نوعاً مربوط هستیم که مفاتیح باشه، کتابهای بسیار دیگری دارن در سطوح مختلف و از افراد موفق و بسیار ارزنده هستن. تعبیر عبد صالح به راحتی درباره این بزرگوار میتوان تعبیر کرد. ایشان اینجور مثال زدن، میگوین که اگر چنونچه بذری در نظر بگیریم، میبینیم که یک بذر وقتی که کاشته بشه، بذر بشه به اصطلاح، یک میوه میده، مشخصه. هر بذری را یک میوه ایست. بذر سیب سیب میشود، دانه پرتقال پرتقال میشه و همچنین. ولی با تشبیهی که در این مثال دارن، بذر صبر اگر در زمینه وجود انسان بذر شد، این بذر بذریست که از او درختی به وجود میاد، هر شاخش یک نوع میوه میده. معمولا یک بذر شاخ درختی که بشه، همه شاخهاش همون میوه رو میده. بذر سیب دانه سیب شد درخت سیب، هر چند سیب فراوان بدهد ولی همش سیب میده. دیگه اینجور نیست یک شاخش سیب بدهد، یک شاخش پرتقال بدهد، یک شاخش گلابی بدهد، یک شاخش میوه دیگری بدهد. خیر، همش میشه درخت سیب. ولی بذر صبر اگر در زمینه روح انسان بذر شد، درختی در وجود انسان به وجود می آید که از هر شاخش یک نوع میوه گرفته میشه. یک شاخش میوه شجاعت میده، یک شاخش میوه عفت میده، یک شاخش میوه ایثار میده، یک شاخش میوه سخاوت میده، یک شاخش میوه عبادت میده، یک شاخش میوه محبت میده. و همچنین این درخت شاخه‌های بسیار و هر شاخه‌ای هم نوعی میوه ارزنده میده. چه این که تمام این خوبی‌ها را اگر بررسی کنیم، همچنون که اشاره‌ای کردم اول صحبت، همه خوبی‌ها منشأش استقامته. اگر انسان در مقابل دشمن استقامت کرد و موارد شجاعت استقامت کرد، اسمش میشه شجاعت. برخورد کرده به آلودگی ها، زشتی ها، منکرات، پلیدی ها، خودشو نگه داشت، اعتنا نکرد، تماشاچی گناه نشد، نیستاد زمین ها یا آلودگی ها و پلیدی ها رو تماشا کنه، اون وقت برشمی استغفرالله چقدر اوضاع بدیست مثلا، خیر، بلکه برخورد که کرده کاملا برخورد بی توجه و کریمانه رد میشه، عفت نشون داده، چی میشه که واجد عفتش کند انسان را؟ این حالت استقامت و صبرشه. اون جایی که جای پول خرج کردن بوده و میبایست پولو خرج میکرد، میرسید به فقرا، میرسید به ارهام، میرسید به نیازمندها، یا پولی در جهت تبلیغ خرج میکرد، کتابهای خوب میگرفت، تقسیم میکرد، خلق را به وسیله پول در مسیر سعادت راهنمایی میکرد، گذشت از پول و سخاوت مندانه در جهت کارهای خیر به وسیله مال قرار گرفتن، منشأ چیه؟ صبره. این استقامت که کرده اسم شده اینجا سخاوت و همچنین و همچنین. بنابراین خیلی مسئله صبر مهمه. اینه که عزیزان از خدا بخواهیم، خودمون هم در خودمون تزریق کنیم، این حالت رو در خودمون تثبیت کنیم. حالا هر کسی در هر رشته‌ای که ضعف در این جهت می‌بیند، بیشتر در اون جهت خودشو بسازد، که اگر انسان سرمایه صبر را پیدا کرد، اونگاه هست که موفق موفق خواهد شد برای کسب کمالات، برای کسب فضائل. و این جمله شریفه‌ای که در خطبه بی بی حضرت فاطمه صدیقه بنت رسول الله، دختر گرامی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، وعجل فرج ولعن اعداهم اجمعین، هست یک دنیا حکمت در این جمله هست. و صبره معونتن الاستیجاب الاجر، یعنی خداوند صبر را وسیله مستحق شدن انسان پاداش ها را قرار داده. یعنی اگر انسان بخواهد به پاداش های الهی برسد، هیچ راهی نداره مگر اینکه صبر را ازش استفاده کنه. و اگر انسان از صبر استفاده نکرد، همه جا به زمین میخوره، آلودگی ها پیش میاد. حالا مشکله که من در مقابل این آلودگی ها بیستم، آلوده میشه. زمینه های انحراف پیش میاد، سخته که در مقابلش بیستم، گرفتار میشه. به نتیجه کم به کم همه جا کسری از دینش میگذاره، ضعف در دین پیدا میکنه. چرا؟ چون این حالت استقامت را نداشته. و به اونجا میرسه که گاهی پناه به خدا اینجور میشه که آدم یک مسلمان اسمی میشه، تو شناسنامه مسلمانه، اسمن مسلمانه، و الا زمینه گناه چشم پیش میاد، گناه میکنه. زمینه گناه گوش پیش میاد، گناه میکنه. زمینه گناه های زبان پیش میاد، گناه میکنه. تو کسب و کار زمینه گناه پیش میاد، گناه میکنه. تو برخوردها زمینه گناه پیش میاد، گناه میکنه. زمینه غضب پیش میاد، بیجا عصبانی میشه، گناه میکنه. زمینه حسد پیش میاد، بیجا حسادت میکنه، گناه پیش میاد. و و همچنین و به نتیجه گرفتار میشه، گرفتار، سقوط میکنه. سقوط، چیزی تهش نمیمونه. به قول مثنوی که اون داستانو گفته، که میگوید که اون جناب وقتی رفت برای اینکه عکس شیری به بازوش کنده بشه، معلوم میشه جناب شجاع هست، اون وقت همچنین که خالکوب مشغول کارش شد، وقتی که میخواست که این عکس شیر رو در این بازو بکنه مثلا، تا مشغول کار شد دید کم دردش گرفت، گفت این کجای شیره؟ گفت این دوم شیره مثلا. گفت این شیر بازی ما دوم نمیخواد. گفت بسیار خوب، مشغول کار شد، این کجای شیره؟ این شکم شیره. گفت این شکم هم نمیخواد. این کجای شیره؟ این سر شیره. بالاخره گفت سرم نمیخواد. گفت امو شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. گاهی میشه مسلمون اینجوری میشه، همه چیز اسلامش به هم ریخته، هیچ چیز اسلامش جمع و جور نیست، اما اسم اسلامه. اون وقتی بدبختی است. گاهی که اسم مثنوی میارم، من به این نیت میارم که این تذکر رو بدم و الا لازم نیست میتونیم با داستانه دیگه هم بگیم مطلب رو جور دیگه هم بگیم مطلب رو، اما به این نیت میارم چون مطرح هست تو مردم بگم ولو یه داستانای شیرین و خوب این چنینی هم داره اما خودش خیلی منحرفه، از اون منحرفهای درجه یک در انحراف. در مباحث توحیدی انحراف داره بسیار، در مباحث ولایی انحراف داره بسیار، در مباحث توحیدی انحرافهایی که حالا اینجا خیلی مناسب نیست اون سطح انحراف رو عرض کنم، و در مباحث مختلف دیگر گاهی اشاره کردم در مسئله ولایت انحرافش بسیار بسیار شدید و به نتیجه این چیه اینه که انحراف خیلی خیلی عجیب و چه خوبه که یه مقدار جمع آوری بشه، بعضی هم جمع آوری کردن تا مشخص بشه اینجور نباشه به عنوان این که درس گیره بشه. پناه به خدا خیلی مواظب باشیم که دینمون از کجا میگیریم. دین رو از کتاب مثنوی نمیشه گرفت، دین رو از غیر از معصوم نمیشه گرفت به عنوان این که هرچی میگوید درسته، دیگران هرچی با گفته های معصومین تطبیق کند سخنشون بسیار خوب، و لذاست که بایستی مراقب این معنا هرچه بیشتر باشیم. انحراف های زیاد و فراوان دارد، حدود 28 مورد تعریف کرده از اولی و دومی در سطحی که عرش دور سر اینها میچرخد، مثلا در این سطح از تعریف و به گونه های مختلف و انحراف های بسیار. اما خب یه داستان شیرین هم داره، 4 تا کلمه چنین چنان هم داره. دو شب قبل خون چند از روحها بودن، بعضی میگفتن که اصلا به همین نیت هم صحبتش نکنید بهتر نیست، خب بالاخره کمی به شکمون انداختن که به همین نیت هم بازی کار بکنیم یا نکنیم یا اصلا هیچی اسمشو نایدیم. اصلا یه بحث آخریست خودش که جای یک مقدار حرف داره، ولی این اجمالا بدونید خیلی از چیزاست که مطرح است در جامعه و با انحراف همراهه، با انحراف توامه، و در هر حال نتیجه این شد که این داستانشو در سطحی گفتم اینجور شد که شیر بی دم و سر و اشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید. نشه که اسلام یک مسلمون هم اینجور بشه که همه جا از دینش کم میگذاره، همه جا به دین که میرسه تضاد با خواستهاش که پیدا کنه، اون خواستهای خودشو با دین ترجیح میده خواستهای خودشه. اینجور نشه، بلکه ثبات در دین استقامت و از صبر استفاده کردم، و در هر حال اینجور شد که اون چه که خیلی برای ما مهم است این است که این حالت باشه، این حالت که باشه خود به خود همه خوبی ها پیش میره. این مثالی که مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه ازشون نقل کردم این رو یادمون بمونه، خیلی مثال آموزنده است. ریشه همه خوبی هاست بذریست که از اون بذر همه میوه های خوب به دست میاد، ریشه تمام کمالات است. این است که هرچه بهتر استفاده بشه. در قرآن حدود 70 نوبت از صبر و صابر تعریف شده، و در سوره مبارکه عصر که کلیات مهم قرآنی گفته شده است و کلیات مطرح شده، از خصوص صبر خداوند متعال یاد کرده. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حدود 70 مورد در قرآن کریم میبینیم که از صبر و صابر تعریف شده. اینه که همت بیشتر داشته باشیم که این سرمایه رو پیدا کنیم، اون وقت میشویم کاملا موفق. حالا در ارتباط با صبر این یک جمله کوتاه هم یادمون باشه، در حدیث هست که از صبر و متیتون لا یک بو، تا اونجا که خاطرم هست یک بوست در حدیث، از صبرو متیتون لا یک بو. یعنی صبر مرکبی است که این مرکب انسان را به رو به زمین نمی افکند. گاهی مرکب مرکب خوبیه، حرکت که میکنه، در این حال این مرکب، این اسب کذا و کذا زانواش خم میشه، سوار بر مرکب میفته، به رو رو زمین میفتد. خیر، صبر مرکبی است که راکبش را به زمین نمی افکند، یعنی همه جا میشه موفق. از صبر و متیتون لا یک بو. و جمله بعدش هم خوبه که عرض کرده باشم، والقناعه سیفون لا یم بو، و قناعت هم شمشیریست که کند نمیشه. اگر انسان بخواهد در زندگی موفق باشه، به چه کنم چه کنم ها گرفتار نشه، یک راهش اینه که مراقب باشد، بر اساس قناعت زندگی کنه. شمشیری که کند نمی شود قناعت است. یعنی اگر انسان مراقب قناعت در زندگی شد، به طور اکثر مگر گاهی آزمایش های امتحان هایی قرار هست بشود، و الا موفق میشه به این که زندگیش با کفایت بگذرد. آری، از صبر و متیتون لا یک بو، و القناعه سیفون لا یم بو. اینه که هرچی بیشتر از این حالت انشاءالله سعی کنیم که استفاده بکنیم. حالا این دعای اول بود. جمله دوم، و ثبت اقدامنا، خدایا قدم هامونو ثابت قرار بده. جمله اول ناظر به اینه که روح یک چنین حالتی پیدا کنه، جمله دوم ناظر به اینه که در مقام عمل هم موفق بشه. حالا که روح دارای این حالت شد، بشمد که در عمل هم این حالت اثر کنه، در عمل هم این حالت حالتی باشه که نقش داشته باشه. و ثبت اقدامنا، ثبات قدم، و این که انسان در مسیر صحیحی که حرکت میکند، این مسیر رو جدی برود، توقف نکنه، بر نگرده، تزلزل براش به وجود نیاد، ثبات قدم داشته باشد. و چه بسیار به ارزش‌های والا رسیده انسانی که ثبات قدم پیدا کرده باشد در دین، ثبات قدم پیدا کرده باشد در جهت کسب کمال، برای رسیدن به علم و دانش ثبات قدم، برای رسیدن به تقوا ثبات قدم، برای موفقیت‌های مختلف استقامت. و ثبت اقدامنا. و دعای سوم هم در ارتباط با این جمع این بوده که بر کفارم غلبه کنیم، وانصرنا علی القوم الکافرین، که اینم معلومه که خواسته بسیار مهمی است، پیروزی حق بر باطل، مسئله است بسیار ارزنده. سه تا دعا شده به این صورت که عرض شد. حالا برای اینکه کم کم عرضمو جمع کنم، اگر بخوایم یه شخصیتی رو معرفی کنیم که امشب هم مناسب است که این کار کرده باشیم ولو به اختصار، و اول عرضم هم اشاره کردم که واجد همه این کمالات، یعنی ربنا افرغ علینا صبرا، افراغ صبر، که گفتیم کنایه از صبری کامل، ثبات قدم به گونه‌ای که شگفت‌انگیز و پیروز بر دشمن، در عین این که از نظر ظاهر شکست و ناراحتی و رنج، ولی در نهایت پیروز. باید عرض کنیم از اون شخصیت‌هایی که این صفات در وجودشون به کمال موجود و این موفقیت‌ها را واجد وجود مبارک حضرت زینب کبرا عقیلت العرب بنت امیر المؤمنین حضرت زینب علیها سلام الله. جل فرد وران آدم که امشب شب ولادتشون هست. این شخصیتی که من صبح یه جلسه بود یه مقدار برای بعد از آقاین طلاب صحبتی بود اینجور پیش آمد در ارتباط با بی بی وقتی شروع شد صحبت اینجور پیش آمد که ما یه مقدار بخوایم به شخصیت ایشان توجه بکنیم چیزایی که شخصیت ارزنده افراد را تشکیل میدهد با توجه به حفظ اختیار که همه جا جای خودش محفوظه یکی وراثت و دیگر محیط و سوم معلم اینها در بافت شخصیت انسان خیلی موثره و اگر خوب باشه در رشدش و اگر چنانچه خیر نادرست باشه زمینه نادرستی اون وقت نسبت به بی بی وقتی توجه کنیم مسئله وراثت که خود قطعا از مسائلی است که نقش خاصی داره معلوم است پدر امیر المؤمنین مادر فاطمه صدیقه علیهم السلام وراثتی این چنین این یک زمینه از برای رشد کامل فضا چه فضای مناسب فضای نور فضای علم فضای عبادت فضای خضوع و خشوع در پیشگاه حق فضای سخاوت فضای محبت فضای فضیلت باز نقشش مشخص معلم معلمشون امیر المؤمنین فاطمه اطهر آقا حضرت مجتبی آقا سید الشهدا مشخص اون وقت استعدادی هم که بوده است و که همه اینها زمینه‌هاییست ولی البته به جبر نمیرساند کار را مسئله اختیار جای خودش محفوظه اون وقت با حسن اختیار و چنین زمینه‌ها دیگه مشخصه که بی بی زینب علیها السلام چه بافتی براشون به وجود میاد چه شخصیتی تشکیل شده است در ارتباط با حضرتش چه وضعیتی داشتن که اون وقت جریان زندگیشون نشون دهنده عالی ترین صبر در زندگی ثبات قدم استقامت در مقابل همه مشکلات به گونه ای که یک مقدار وقتی بررسی بشه زندگی حضرت زینب علیه السلام مبهوت میشه چه وضعیتی بوده از اول زندگی هم که گرفتاری ها بوده هنوز کودک بودن ولی کودکی با یک دنیا فهم مسئله گرفتاری های پیغمبر اکرم اون ابتلاعات و رحلت پیغمبر اکرم بعد اون شدائد در ارتباط با مادرشون حضرت فاطمه علیها السلام بعد اون گرفتاری ها مربوط به پدر بزرگوارشون بعد اون ابتلاعات مربوط به حضرت مجتبی بعد جریان عاشورا یک عمری که با یک دنیا طوفان همراه بوده و چون هدف در جهت حق قرار گرفتن و انتخاب خیر کردن اون وقت تمام این گرفتاری ها همه اینها هی در رشد و کمال و عظمت بی بی نقش داشته چه این که اگر انسان درست بشود متوجه بشه گرفتاری ها که ما معمولا هم دوستش نداریم اگر خود انسان سبب نشده باشه و علت نادرستی ها و گرفتاری ها گرفتاری ها بیشتر عامل رشد است تا نعمت لذا اونهایی که فهمیدن این معنا را وقتی نعمت به سراغشون می آمد برای مثل بنده افسانه است وقتی نعمت ها می ریخت براشون می گفتن که چه گناهی کردیم که اینقدر نعمت بر ما فراون شده چه گناه کرده که عجلت عقوبته، عقوبت این گناه ما همینجا به سراغ ما آمده. اونه که چیزای حسابی تری از معمول فهمیدن وضعشون اینه که اون بحث آخری سیگالا واردش نشم فرصت هم که تشریح بشه، ولی در همین حدی که دارم عرض میکنم این چنینه که اونهایی که در خط تکامل هستن و فهمیدن و تصمیم هایی که میگیرن بر اساس صحیح هست، اونها گرفتاری ها ابتلاعات بعد تو گرفتاری ها خوب عمل میکنن، درست عمل میکنن. و بی زینب سلام علیکم علیها سلام الله، یعنی شخصیتی که در کوران ابتلاعات و طوفان گرفتاری ها قرار گرفتن و چون کمال صبر و ثبات قدم را داشتن، از هر گرفتاری اوجی بیشتر، از هر ابتلایی رشدی زیادتر. هیچ یک از اینها مانع از حرکت تقربی به سوی پروردگار که برایشون نبود هیچ، بلکه همه اینها پله‌های تکامل بیشتر. و عجیب هم بودن که تو چه جریان‌هایی قرار گرفتن، چجور حرف زدن و چجور نشون دادن استقامت را. این یک جمله بیبی رو دقت بکنید که عجیبه، تو چه شرایطی چجور حرف میزنن. یک بانویی که یک دنیا مصیبت دیدن، فرزندانشون شهید شدن، عزیزان و برادرانشون شهید شدن، یارانشون شهید شدن، اون گرفتاری های عجیب، اون مسائل بسیار رنج آور، از همه از جهتی مهمتر به اسارت گرفتار شدم. خیلی سخته مسئله اسارت. اون وقت در مقابل ابن زیاد در کوفه حضرت رو آوردن در شرایطی اونچنان، یک دنیا هم ابتلاعات در مسیر همین اسارت، سرهای عزیزانشون بالای نیزه و مقابلشون، با همه این گرفتاری ها که هر یک هر زانوی مقاومی را خم می کند، وقتی مقابل ابن زیاد قرار می گیرن و اون زخم زبان می زند که زخم زبانشو تشریح نمی کنم، بی بی فرمودن ما رأیت من الله الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم، من ظلم و جنایت تو را که به حساب خدا نمیگذارم که، رزالت تو را که به حساب خدا نمیگذارم که، پلیدی تو را که حساب خودشو دارم. این رزالت تو و امثال توست که این گرفتاری ها رو ما دیدیم، ظلم و جنایت شماست، از خدا جز خوبی ندیدم، ما رأیت من الله الا جمیلا. و مقابل یزید که دیگه اون وقت محور قدرت اون عصر بوده، به خیال خودش غلبه کرده در جنگ بر دشمن خودش، تا اونجا که فکر کرده دیگه چیزی باقی نگذاشته، همه شونه که کشته، زنها رو که به اسارت کشنده، تا اونجا که چیزی از اینا باقی نمونده، اون وقت در مستی قدرت و در مستی شراب و در مستی‌های مختلف قرار گرفته و از منشأ این چنین پلید شروع کرده به حرف زدن، تا اونجا که دیگه به دین و دیانت و همه چیز به استهزا گرفته، همه چیز را لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل، دیگه به وحی دارد اعتنا که نمی کنه، هیچ به مسخره می گیرد. اون وقت می بینیم که چه میشه، قامت زینب علیها السلام. بیبی تون شرایط یک دنیا فشار دیدن، به بازوشون ریسمان بسته شده و به عنوان اسیر، اون گرفتاری های عجیب همچه که میبینن حرف به اینجا میرسد که این دارد به قرآن و وحی و رسالت این چنین پرخاش میکنه. لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل. قامت زینب علیها السلام بیبی همچنان که تو جمع این زنهای عزیز پا شدن بیبی. الحمدلله رب العالمین، صدق الله عز و جل، کذالک یقول. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پرونده یزید رو باز کردن. یزید چی میگی که اینجور حرف میزنی؟ میدانی که چی شده که اینقدر رذل شدی؟ کثرت گناه‌های تو سبب شده که تکذیب کنی حق را. تکذیب تو سبب شده که مسخره کنی حق را. یعنی انحطاط، قدم‌های انحطاطی اینه. افراد یه وقتی خیلی که آلوده شدن سخته که خودشو از آلودگی بکنه و اعتراف به بدی خودش داشته باشه. کم به کم میگه کی گفته این آلودگی است؟ نه اینا خوبه. تکذیب میکنه خوبی ها رو، آهسته آهسته خوبی ها رو به مسخره میگیره. پرونده تو را قرآن باز کرده، فرموده است که اونها که به جنایت و گناه گرفتار میشن پس از گرفتاری به گناه آیات ما رو تکذیب میکنن، پس از تکذیب آیات ما آیات ما رو مسخره میکنن. تو که الان مسخره میکنی وحی را، پرونده تو اینه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بعد اون وقت اون خطبه چه کردن بیبی؟ یک دنیا استقامت عالی ترین مصداق این دعای شریف که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. چه کردن بیبی؟ چنون کوبیدن بهت‌انگیز، فرمودن هر چه قدرت داری به کار بگیر، ولی بدان تو نابودی ما باقی، چون تو باطلی و ما به حق. فکت کیدک وسعس یک، هر چه توان داری به کار بگیر، ولی تو نابود شدنی ما باقی. و این که این چنین وضعیتی الان داری، این سنت خداست که به جانی ها مهلت میده. این آیه رو بعد تلاوت فرمودن، فراموش کردی یا خودتو به فراموشی میزنی که چی؟ قرآن میفرماید ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این بیشتر پیمانه جنایت هست، پرتر گرفتاری هست، بعد بیشتر یک دنیا عذابه. به حقیقت اگر بخوایم توجه داشته باشیم به بانویی که هر کمالی در نظر بگیریم، میبینیم حد اعلایش بروز کرده. تو اون گرفتاری های عجیب عاشورا و اون شب یازدهم و اون ابتلاعات و اون ساعات و اون اوقات که گشتن تو بیابان شب تاریک، 9 دختر بچه و پسر بچه از زیر بوته های خار و تو چاله ها پیدا کردن، با این همه ابتلاعات همچه که وقت نماز شب می شود، بی بی به نماز شب موفق به یاد حق. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. اما دیگه از نظر جسمی و از جوری شده که رمقی نمونده، رضا نشسته نماز خوندم، نشسته نماز خوندم. جان بقربانش افتخار میکنیم ما به مکتبی که این چنین است در جهت حفاظت بر حق. اینه که عزیزان هرچه بیشتر زمنان توجه داشته باشیم که تمام این گرفتاری هایی که تحمل کردن برای این بوده که دین حفظ بشه دیگه. یعنی این قرآن و گفته های معصومین حفظ بشه، حلال و حرام برش حفاظت بشه. اینه که خیلی باید توجه داشت. و ما خودمونم سائی باشیم از چیزی که میتواند نیرو به ما بدهد که در جهت دینمون هرچه بیشتر استقامت داشته باشیم، یاد گرفتاری های این بزرگواران برای حفاظت بر دین که به ما استقامت بده. این چنینه. آری، مستاق بالای این دعاها که خوندیم، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، یه تعبیر میکرد که از شخصیت های کم نظیر که خدای رحمتشون کنه، تعبیرشون این بود، میگفتن حضرت زینب علیها السلام ید الله هست، ید الله هست. یک کسی این حرفو میزد که خیلی من رو حرفش استفاده میکردم از بیاناتشون، خدا رحمتشون کنه. و حالا با چه تناسبی و با چه جهتی چه استحسانی اینو میفرمود، ولی فردی بود که حساب شده میگفتن این تعبیر داشتن که ید الله هست. البته از نظر کلیات مدارک نسبت به اولیاء خدا این تعبیر کردن که تعبیریست که مشخصه که بلا اشکال درسته، ید الله هست. این نظر هم من از ایشان که اسمشون رو نمیارم، از شخصیات های فوت شده هستن که خدای رحمتشون کنه. حالا این نظر ریشه حدیثی داره که فکر نمی کنم، گاهی میشه که یه نظری به یک صورتی کسی استحسانی در نظر میگیره، از یک جهاتی چند چیز را با هم مخلوط میکنه که خیلی پرخاصیت میشه و ممکنه که معصورم به اصطلاح نباشه، اما خاصیت خودشو بده به خاطر که چیز خوبیست، از جهات مختلف چیزی در نظر گرفته شده، وقتی یه مجموعی در نظر گرفته شده این کار انجام میشه رجاءن. این نظر رو همین مرد بزرگ میگفتن که من خودم خیلی تجربه در ارتباط با این نظر دارم که خیلی مفید بوده که در مشکلات مختلف، حالا هر کسی تو مسائل علمی، تو مسائل اخلاقیش، تو مسائل مالیش، مسائل مختلف، به این صورت اون بزرگ میفرمود که اگر اینجور انسان نذر کنه، صیغه نذر رو بخونه، برای خداست بر من، فارسی مثلا، حاجت معین، فلان حاجت، شفای اون مریض، رفع اون گرفتاری، رسیدن به اون کمال، که دیگه این قسمت رسیدن به کمال و اینا مشتریش کمه، معمولا چیزوی دیگه نذر میشه. یعنی مثلا نذر کنه به این که پروردگار ما، هنوزه که دروغ میگیم دیگه نرس کنیم که اگر ما جوری شد که دیگه دروغ نگفتیم اینجور، دیگه جوری شد که نمازمون خوب خوندیم اینجور، این مشتریاش کمه. اما تو چیزی دیگه مشتری، خود منم خیلی وقتا که تجربه کردم مفید بوده، بیشتر تو چیزی دیگه بوده، تو این کمالات نبوده، کم بوده اگرم بوده. در هر حال صیغه نظم برای خداست بر من، این حاجت معین تا مدت معین، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، هرچی، تا مدت معین، اون وقت اگر چنانچه روا شد، 9000 در یه عددی، 9 تومن، 900 تومن، 9000 تومن، به نسبت حاجتش و امکاناتش انسان خوبه که در نظر بگیره. 9000 در چیزی، 9000 در یک عددی. یه وقتی من به یکی گفته بودم، بعد این 900000 تومنی آورد که بعد گفت ما 9 تا 100 تومن، 1000 تومن، 900 تومن، خب که این پول نظرمونه. گفتیم خب برو کسی که نظر کرده بودیم یه چیزی بهش رسیده بود. در هر حال 9000 در یه عددی، اون وقت یه سید حسینی از قبل در نظر گرفته بشه، نه اینکه بعدن همون وقتی که نظر میکنه سید حسینی معینی در نظر گرفته بشه. ثوابش برای حضرت زینب علیها السلام، چیزی که میتونه با خیلی هم نقش داشته باشه تو جریان، یکیش همین بشه. پس اینجور شد که صیغه نذر برای خداست بر من، حاجت معین 2، مدت معین 3، 9000 در یک عددی 4، سید حسینی معین در نظر گرفتن 5،
ثوابشم برای حضرت زینب علیه السلام. این از نذرهایی است که مجربه و خوش به حال کسی که یه مقدار اینجور نذر رو تو کار خیر انجام بده. دیگه همش این که به اون جریان کذایی دنیوی و اون فلان، اونام جو خودش محفوظه، اما موفقیت های ارزنده معنوی رو هم انسان با این همت در جریانش باشه بسیار خوبه. امیدواریم که امشب به توفیل این شخصیت کم نظیر هستی حضرت زینب علیه السلام، خداوند متعال توفیقات هممون را برای رسیدن به همه کمالات عنایت بفرماید. خب حالا انشاءالله به فیض توسل هر جور که صلاح بدونن خواهند رسید. و من دیگه به عنوان این که شب ولادت بی بی هست، حالا بنده مصیبتی نمیخونم، بعد آقایون خودتون هر جور صلاح دانستن، و از باب این که با همین توسل به بی بی علیه السلام در خانه پروردگار رفته باشیم، همون دعای هر شب شب جمعه مونه میخونیم، منتها بیشتر با توجه به این که حضرت زینب علیه السلام رو هم وسیله قرار بدیم که در پیشگاه خدا خیلی عزیزن، خیلی عزیز، یک دنیا ایثار در راه پروردگار. اینه که خدا روش حساب میکنه دیگه، خدا شکوره، خدا عنایت میکنه. اینه که شب جمعه و عرض میکنیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صلی علی محمد و آله خیر الوراسجی، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الاشیاء.